بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. مرحوم شیخ برای حجیت زن فی نفسه 4 دلیل ذکر کرد که دلیل چهارم دلیل انسداد بود و دلیل انسداد رو همونطوری که شیخ فرمود و مرحوم آخوند هم تقریر کرد، یک دلیل عقلی است که با یک سری مقدمات میخواد به این نتیجه منتهی بشه که زن حجت. گفتیم این دلیل یعنی دلیل انسداد 3 نتیجه براش مطرح شده. یکی اونچه که شیخ رضوان الله علیه فرمود، مرحوم آخوند هم تکرار کرد و اون چیزی بود که مرحوم آخوند از اون تعبیر کرد به حجیت زن بنابر حکومت. دوم مطلبی بود که مرحوم آخوند به اون اشاره کرد، هرچند خود مرحوم آخوند این رو نپذیرفت و فرمود اصلا نوبت به این نمیرسه و اون حجیت زن بنابر کشف. در مقابل این دو نظر که هر دو بر حجیت زن تأکید دارن، نظری رو مرحوم صاحب ریاض مطرح کرد که دلیل انسداد نتیجهش تبعیض در احتیاطه. ما توضیح دادیم که حجیت زن بنابر حکومت رو 2 جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیری که از فرمایشات آخوند به دست میاد، توجه دارید، ببینید این رو من چند بار عرض کردم، این اصطلاحات مثلا در کلام مرحوم میرزای قمی که خودش قائل به انسداده اصلا دیده نمیشه، با اینکه میرزای قمی از اول تا آخر قوانین بر اساس انسداد معشی کرده و بر انسداد این همه تأکید داره، اما این بحثی که مطرح حجیت الزن علی حکومه یا حجیت الزن علی کشف، ظاهراً قبل از مرحوم آخوند اصلاً مطرح نبوده، نه این دو اصطلاح نه این مطلب، حتی در کلمات شیخ هم به این شکل نیست. این بعداً که بحث منقح شده به این شکل در آمده، یعنی این طور نیست که این بحث از ابتدا خیلی تصویر روشنی مثلا در ذهن مرحوم میرزای قمی بوده و بر اساس یک تصویر کاملا روشن بحث رو ایشون سامان داده، نه، ایشون تو ذهنش یه چیزی اجمالا بوده که اگر باب علم و علمی منصده پس زنون برای ما حجته. بعد این رو مرحوم شیخ اومده منقح کرده که خب این یه مقدماتی داره، فقط همین نیست که انسداد رو ما بگیم، اگه ما بگیم براءت خب دیگه نوبت نمیرسه به حجیت زن، اگر بگیم احتیاط دیگه نوبت نمیرسه به حجیت زن. بنابراین قبل از این که ما بخوایم حجیت زن رو ثابت کنیم باید بگیم نمیشه در همه جا براءت جاری کرد، نمیشه در همه جا احتیاط کرد، این مقدمات رو چیده. بعد مرحوم آخوند اومده گفته که خب درسته در این دلیل دلیل عقلیه، ولی نتیجه این دلیل 2 شکل قابل تصویره. یه تصویر این که عقل خودش حکم بکنه به حجیت زن، تصویر دیگه این که نه، عقل کشف بکنه که شارع حکم کرده است به حجیت زن. مرحوم آخوند که این رو گفته، فرقی بین این که عقل حکم بکنه به حجیت زن و یا شرع حکم بکنه و عقل کشف کنه به لحاظ مفاد و محتوای حکم قائل نبوده. یعنی معتقد از عبارات مرحوم آخوندیم پیداست که ایشون معتقده که اگر عقل حکم میکنه به حجیت زن، همونطوری حکم میکنه که اگر شرع حکم میکرد حکم میکرد. به همین دلیل مرحوم آخوند فرمود که دلیل انسداد اثبات نمی کند حجیت الظن علی الکشف را. فرمود لا یخفا عدم و مساعدت مقدمات الانسداد علی دلالت علی کون الظن طریقا منسوبا شرعا. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه وقتی عقل حکم می کنه نوبت به حکم شرع نمی رسه. ضرورت انه معها، یعنی با این مقدمات، لا یجب عقلا علی الشارع ان ینسب به طریقا، بر شارع واجب نیست که طریقی برای ما قرار بده. چرا؟ لجواز اجتزائهی به مستقل به العقل فی هذا الحال، چون شارع میتواند در این حال به اون چیزی که عقل حکم میکنه اکتفا بکنه. بعد شما میگی خب عقل حکم میکنه به این که زن حجته، کلما حکم به العقل حکم به الشرع، پس شرع هم حکم میکنه به این که زن حجته. مرحوم آخوند فرمان ولا مجال لاستکشاف نسب الشارع من حکم العقل لقاعدت الملازمه. اینجا نمیتونید شما حکم شارع رو از طریق قاعده ملازمه کشف کنید. چرا؟ ضرورته انها انما تکون فی مورد قابل للحکم الشرعی. قاعده ملازمه در جایی است که ظرفیت حکم شرعی وجود داشته باشه، موردی باشه که قابلیت حکم شرعی رو داشته باشه. والمورد ها هنا غیر قابل له، مورد در اینجا قابل حکم شرعی نیست. چطور قابل نیست؟ فان الاطاعه الظنيه التي يستقل العقل بكفايتها في حال الانسداد انما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذه الشارع باذيت منها. مقصود از حکم عقل که در اینجا میگیم اطاعت ظنیه ای که عقل حکم به کفایتش میکنه در حال انسداد، معناش اینه که شارع به بیش از این، یعنی به بیش از اطاعت ظنیه، نمیتواند عبد رو مؤاخذه کنه و عدم و جواز اقتصار العبد بدونها، و عبد هم نمیتواند اکتفا کند به مادون اطاعت ظنیه. یعنی شارع نمیتواند بیش از اطاعت ظنیه رو از عبد توقع داشته باشه، بگه آقا تو یک اطاعت یقینی کن با وجود انسداد باب علم و علمی، نمیتواند عبد به کمتر از اطاعت ظنی اکتفا بکنه که عبد بیاد به اطاعت شکی یا اطاعت وهمی اکتفا بکنه. بعدیشون میفرماد و مؤاخذت الشارع غیر قابلت لحکمه، مؤاخذه شارع قابل حکم شارع نیست. مفاد حکم عقل اینه که شارع به حد اکثر توقعی که میتونه از عبد داشته باشه موافقت ظنیه است، بیش از این دیگه نمیتونه توقع داشته باشه، چون عبد دیگه بالاتر از زن در این فرض نداره. و از اون طرف عبد پایین تر از این نمیتونه اطاعت بکنه. این سقف اطاعت عبد از نظر شارع و کف اطاعت عبد از نظر عبد. یعنی عبد از این پایین‌تر نمیتونه بره، شارع از این بالاتر نمیتونه از عبد توقع داشته باشه. شو میفرماد در واقع مفاد حکم عقل اینه، مثل اون جایی که عقل حکم میکنه که شما مثلا از خدا باید اطاعت کنید، اطیع الله. چطور اونجا میگید اطیع الله حکم عقله و شارع نمیتواند وجوب اطاعت رو جعل کنه چون دور لازم میاد؟ چون این سوال پیدا میشه که خب برای چی اطاعت از این امر واجبه؟ میگیم به خاطر اینکه شارع گفته. خب چرا شارع گفته اطاعت از شارع واجب باشه؟ میگیم به خاطر اینکه شارع امر کرده به اطاعت. میگیم خب این امر شارع چرا اطاعتش واجبه؟ میگیم به خاطر اینکه شارعه. میگیم خب شارع چرا اطاعتش واجبه؟ به خاطر اینکه امر کرده. گرفتار این دور میشیم. برای اینکه از این دور درایم، تو اصول فقه مرحوم مظفر اینا رو خوندیم، برای اینکه از این دور درایم میگیم اطاعت حکم عقله. عقل میگه شارع با توجه به خصوصیاتی که داره باید اطاعت بشه، و حتی اگر شارع فرموده اطیع الله، عقل میگه این امرش امر ارشادیه، داره به شما یه بندگان میگه های بندگان، عقل شما حکم میکند که اطاعت از من خدا واجبه، نه اینکه من خدا دارم به شما میگم که اطاعت از من واجبه. پس حتی شارع هم که اطیع الله فرموده، امرش امر ارشادی بوده، داره تذکر میده به بندگان که عقل شما چنین حکمی داره ها. شما اگه به عقلتون مراجعه کنید، عقلتون میگه اطاعت از من واجبه. اون اطیعوی اطیع الله معناش اینه. خب باش، ثم مازا خالق عقل شارعه. خب چه ربطی داره؟ اون بحث تکوینیه، خالق عقل خداست. بله، بحث سر حکم تشریعیه که حکم به وجوب اطاعت رو کی داره میکنه. اگر ما بگیم حکم به وجوب اطاعت اعتبار شارعه، این سوال پیدا میشه که چرا اطاعت باید کرد؟ از اعتبارات شارع تبعیت باید کرد؟ اگه بگیم به خاطر خود این امر، میگیم خود این امر چرا اطاعت داره؟ اینم یه اعتبار شارعه دیگه، مثل سایر اعتباراتشه. اطیع او اگر اعتبار شارعه، صله اعتبار شارعه، صم اعتبار شارعه، لله علی الناس حج البیت اعتبار شارعه. خب چرا باید از اینا اطاعت کرد؟ بگیم به خاطر اینکه شارع اعتبار کرده. خب میگیم ما سوالمون همینه که اصلا چرا باید از اعتبارات شرعی اطاعت کرد. شما بگی به خاطر اینکه شارع اعتبار کرده که ازش اطاعت کنیم، میگیم خب این اعتبار مثل بقیه اعتبارات میمونه، اینکه جواب نشد که چرا از این اعتبار باید اطاعت کرد. اگه بگی به خاطر اینکه شارع، میگیم خب به خاطر اینکه شارع چرا باید اطاعت کرد. اگه باز دوباره برگردی بگی چون خودش اعتبار کرده اطاعت رو، میگیم خب سوال برمیگرده. شما اونجا باید چی بگی؟ بگی شارع اطاعتش واجبه. چرا؟ چون خالق توست، کسیست هر چه که تو داری از اوست، بنابراین تو سزاواره که از او تبعیت کنی. این استدلال عقله. عقل میگه آقا این خالق توه، این همه چیز تو رو به تو بخشیده، پس تو باید مطیعش باشی. بنابراین اطیع الله امریست که عقل میکنه و شارع توی این حوزه نمیتونه اعتباری داشته باشه، چون اعتبار شارع در این حوزه دوری میشه با همین توضیحی که گفتم. مرحوم آخوند به این استدلال میکنه، میگه آقا این حکمی که عقل داره در فرض انسداد باب علم و علمی، از قبیل وجوب اطاعتی است که از مولا به نحو کلی داره. چطور ما میگیم اطیع الله امرش ارشادیه؟ این حکم عقلم حکمی است که فقط عقل داره، شارع نمیتونه اینجا حکم کنه. حتی اگر حکم کنه، یعنی شارع یه آیه یه روایت بیاره که ایها الناس عند انسداد باب العلم والعلمی یجب علیکم تبعیت الظن، میگیم این حرفی که شارع زده ارشاد به حکم عقله. حتی اگه بگه که نگفته. در یه روایتی یا در یه آیه‌ای این مطلب رو به صراحت بیان هم بکنه، مرحوم آخوند میگه این اعتبار شارع نیست، اینجا مجالی برای اعتبار شارع نیست، این صرفا ارشاد به حکم عقله. شارعی که میگه یجب اطاعت الزن، یجب تبعیت الزن، یعنی آی مردم عقلتون به شما میگه که برید دنبال زنتون، نه من شارع به ماه و شارع دارم براتون اعتبار میکنم. این فرمایش آخوند. خب نتیجه چی میشه؟ آخوند میگه چون مقدمات دلیل انسداد تمام باشه، اگه تمام باشه، عقل چنین حکمی داره، دیگه نوبت به حکم شرع نمیرسه. شما نگید ای ملازمه، میگه نه اینجا جای ملازمه نیست، ملازمه مال جاییست که ظرفیت و قابلیتی برای پذیرش اعتبار از ناحیه شارع وجود داشته باشه، اینجا چنین ظرفیت و قابلیتی نیست. این فرمایش آخوند. بر اساس فرمایش آخوند چیزی که ثابت میشه، همونطوری که توی این نمودار من نشون دادم، حجیت الظن علی الحکومه هست، فوش با تفسیری که آخوند میکنه، که طبق تفسیر آخوند معنای حجیت زن در اینجا حجیتی است در حد یک اماره. اون زنه ها که بحث من معلوم نبوده، این سوالی که کردید معناش اینه. ببینید بحث این که اماره هست یا اصل، مقصودمون این نیست که دلیل انسداد اماره است یا اصله، این که نمیگیم. بحثرین اون زنی که من پیدا می کنم به حکم شرعی و اون زن من نسبت به حکم شرعی بر اساس دلیل انسداد حجته، حجیت اون زن در حد اصل عملی است یا در حد اماره. آیه سر فرمود حجیت الزن علی الحکومه صرفا یه حکم عقله که داره ما وظیفه عملی ما رو تعیین میکنه. یعنی عقل میگه حالا شما که در این شرایط قرار گرفتی که علم اجمالی به تکلیف داری، باب علم و علمی هم منصده، براءت هم نمیتونی جاری کنی، احتیاط هم نمیتونی بکنی، در هر موردی هم به اصل مورد نمیتونی مراجعه کنی، از مجتهد انفتاحی هم نمیتونی تقلید کنی، شما که اینجوری شد وضعیتت، حالا در مقام عمل شما وظیفت اینه که بری دنبال زنت. در مقام عمل برای اینکه از این خیرت عملی خارج بشی، الان در مقام عمل بیچاره شدی، چاره نداری، نمیدونی چی کار کنی، عقل به شما میگه برو دنبال زنت. آیه سعد میگه این حکم عقل در حد یک وظیفه عملی است، که وظیفه تو در مقام عمل اینه. نمیگه عقل که این اطاعت زنی، خود این زن برای تو حجته، چیزی نمیگه که. یا آقا الان تو دیگه چاره نداری، خب یا باید از وهم تبعیت کنی یا شک تبعیت کنی یا زنت، همش رو که نمیتونی تبعیت کنی چون معناش احتیاط میشه، احتیاط هم که گفتیم اینجا ممکن نیست، بعضیش رو باید چیکار کنی؟ رها کنی. عقل میگه خب برای اینکه ترجیح مرجوح نشود بر راجح، وهم رو بذار کنار، شکم که دو طرفش مساویه، تبعیتی معنا نداره که یه طرفش یکسانه، میمونه چی؟ میگه زن. میگه از این سراح راه زن رو بگیر برو دیگه. آی صد میگه این در حد یک وظیفه عملی است که عقل داره تعیین میکنه. اگر در این فرض شما به روشی ثابت کردیم که شارع اینجا زن رو برای ما حجت قرار داده، آیه سعد میگه دیگه نوبت به این حکم عقل نمیرسه. درست برعکس فرمایش آخوند. آخوند میگفت عقل حکم میکنه، چون عقل حکم میکنه نوبت به حکم شرع نمیرسه. آیه سعد میگه اگر شرع حکم کرده باشه و ما کشف کنیم، دیگه نوبت به حکم عقل نمیرسه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر شارع گفته که این زن برای تو حجته، این دیگه موضوع حکم عقلو که میگه حالا که بیچاره شدی پس برو دنبال این، از بین میبره. همونطوری که وقتی اماره آمد موضوع اصل از بین میره. اماره دلیل و حیث لا دلیل، اون موقع ببخشید اصل عملی دلیل و حیث لا دلیل، اون موقع که ما دلیلی نداریم، اماره‌ای نداریم، اصل عملی دلیله که میخواد ما رو از حیرت در مقام عمل خارج کنه. و الا اگر اماره بود که اون اصل عملی فعجوز و علیل، اون دیگه به درد نمیخوره که کسی که با وجود اماره بر وجوب نمیتونه براءت جاری کنه، که با وجود اماره بر طهارت نمیتونه استصحاب نجاست بکنه، که با وجود اماره بر نفی تکلیف معنا نداره که احتیاط بخواد بکنه. که آقای سعد میگه وقتی ما اماره داریم، زن رو بر ما شارع حجت کرده، دیگه مجال این نیست که عقل بیاد بگه آقا به عنوان یک وظیفه عملی تو برو دنبال زنت، دیگه نوبت به این وظیفه عملی نمیرسه، نوبت به اصل عملی نمیرسه.
سوال ما همون قسمت، چون مثلا ایشون میگه چون مثلا اماره از ما حجت کشف رو مقدم
بکنیم
بر حجت،
نه همچین چیزی نمیگه ایشون، نه ایشون گفته نه من گفتم. ایشون میگه خب حالا کشف هست یا پس اولا تفسیر ایشون از حجیت زن بنابر حکومت با تفسیر مرحوم آخوند متفاوت میشه و ما گفتیم اگر تفسیر آی صدر رو بگیم حجیت و زن علال حکومه میشه یک اصل عملی عقلی که عقل داره میگه آقا تو که الان در این وضعیت قرار گرفتی، متحیر شدی، برای اینکه از این تحیر عملی خارج بشی برو دنبال زنت. و گفتیم که اگر این رو بگیم حجیت و زن علی الحکومه میشه در حد تبعیض در احتیاط، چون تبعیض در احتیاط هم در واقع یک حکم عقلیه. عقل میگه اولا باید احتیاط تام کنی، حالا که احتیاط تام نمیشه کرد مثلا اسر و حرج یا خلاف اجماعه، خب تو بردار در بعضی موارد که زنون هستن احتمال بیشتری داره مطابقتش با واقع، اونجا احتیاط کن. این حکم عقله که داره به عنوان یک وظیفه عملی برای من تعیین میکنه. بنابراین گفتیم تفاوت زیادی بین حجیت و زن علی الحکومه به تفسیر آی صدر و تبعیض در احتیاط نمیمونه و اینجاست که اون فرمایش که مرحوم های خویی فرمودن قابل دفاع میشه که حجیت و زن علی الحکومه همون تبعیض در احتیاط. البته گفتیم یک فارق ظریفی رو میشه گفت که بالاخره احتیاط با حجیت و زن علی الحکومه یه فرق ظریف نظری داره، هرچند هر دو حکم عملی از ناحیه عقلند، یک اصل عملی عقلی هستند، اما نحوه این اصل عملی در موارد احتیاط با نحوه اون در موارد حجیت زن علی الحکومه یه فرق نظری داره. ولی بالاخره اصل فرمایش های خویی به معنای قابل دفاع میشه، روح اون فرمایش درست میشه که بالاخره جان کلام در حجیت زن علی الحکومه بنابر این تفسیر همونی میشه که تبعیض در احتیاطی ها مثل مرحوم صاحب ریاض گفتن. اما آیا دلیل انسداد حجیت و زن علل کشف رو ثابت میکنه یا علل حکومه رو یا هیچ کدام رو؟ ببینید دلیلی که ما گفتیم این نبود. آقای سعد گفت برای اینکه حجیت و زن علل کشف رو ما ثابت کنیم باید سه تا شرط محقق باشه، اگر این سه تا شرط بود حجیت و زن علی الکشف ثابت میشه. اون سه تا شرط چیه؟ شرط اول این که ما یه اجماعی داشته باشیم که بنا شریعت بر احتیاط نیست، همونی که آخوند شیخ فرمود ما بنا شریعت بر احتیاط نیست، اولا بالاجماع، ثانیا به دلیل اسر و حرج. آقای سعد معتقده که چنین اجماعی هست. به اشکال مختلف که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، آقای سعد دنبال ثابت کردن این نکته است که این حرف شیخ درسته. بنای شریعت بر این نیست که ما در تمام مواردی که احتمال حکم میدیم احتیاط کنیم، چنین بنایی نداره شریعت. و ایشون دائم هی اینو میگه توی این بحث که ولو اون ادله‌ای که شیخ آورده کسی درش تردید بکنه، اما اصل نتیجه‌ای که شیخ گرفته که بنا شریعت بر احتیاط نیست، این جزء مسلماته که هی این رو ایشون ذکر میکنه. حالا اینجا ایشون دوباره اینجا این بحث رو میکنه که چنین چیزی قطعاً هست. نکته دوم به عنوان شرط دوم که ایشون ذکر میکنه این است که این مضمونات که الان ما میخواییم بگیم حجتاً شرعاً بنابر کشف، یک منجزی داشته باشه در رتبه سابق بر اون اجماع، اون اجماع بر عدم احتیاط. خب اینجا اون منجز هم هست. چیه اون منجز؟ دیروز گفتیم علم اجمالی. از اول داستان تا حالا هی گفتیم وقتی ما توجه پیدا میکنیم به مسئله شریعت، حالا یا به لم یا به ان، به اون بیانی که آقای سعد داشت، علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود تکالیف. که این علم اجمالی به وجود تکالیف که گفتیم به واسطه اون علمی و علم ما منحل نمی شود، باعث میشه تمام مواردی که ما احتمال تکلیف میدیم بر ما منجز میشه، از جمله مواردی که ظن به تکلیف داریم. دیگه داستانشو صد دفعه گفتیم دیگه. گفتیم مثلا ما وقتی از طریق برهان لم یا ان به اون بیانی که آقای سعد داشت پی میبریم به این که مثلا در شریعت 10,000 تکلیف وجود داره، ببخشید 2,000 تکلیف وجود داره در کل شریعت، مثلا در کل مواردی که ما باش مواجهیم مثلا 10,000 مورده 2,000 تا تکلیف توشه. بعد میریم موارد علم و علمی خودمون رو جمع میکنیم، میبینیم مثلا موارد علم و با علمی و همه رو با هم دیگه جمع کنیم مثلا 400-500 تا موردش مشخص کردیم، 1,400-1,500 تا دیگه میمونه، 1,500-1,600 تا میمونه. میگیم خب الان این مابقی از این 9,500 تای مثلا مابقی 1,500 تا تکلیف توشه. میگیم خب چون 1,500 تا وسط این 9,500 تا است، پس الان هر کدوم از اینا که احتمال میدم تکلیفی درشون، چه احتمال من وهمی باشه، چه احتمال من شکی باشه، چه احتمال من ظنی باشه، این بر من منجز شد. خب از جمله مزنونات، مزنونات الان به واسطه این علم اجمالی منجزن، پس شرط دومم حاصله. سومین شرط اینه که ما بپذیریم که شارع در فرض انسداد دیگه با ظن نوعی کاری نداره، نظرش به ظن شخصیه، یعنی اون حالت شخصی مثلا جناب مجتهد نسبت به این امور که یه وقتی به لحاظ شخصی یه جا وهم به حکم داره، یه جا شک متساوی طرفین داره، یه جا ظن به حکم داره. اگر این سه تا شرط حاصل شد، یعنی اون اجماع بر عدم وجوب احتیاط که گفتیم هست، منجز سابق بر این اجماع که گفتیم هست علم اجمالی، و توجه به ظن شخصی دیگه خروج از ظن نوعی، که این همیشون براش توضیحی داره، من دیگه اون توضیحات رو ندادم چون اون مفصل بود، حالا ایشون مفصل توضیح داده که چطور از ظن نوعی تبدیل بشه به ظن شخصی، همه حرفی که میرزا در قوانین هی تکرار میکنه، من دیروزم اشاره کردم که میگه ظن مجتهد در موارد انسداد حکم ظاهری شرعی است در حق او، ظن مجتهد که میگه یعنی ظن شخصی او. آقای سعد میگه اگر این سه تا شرط بود که هست، اون موقع نتیجه دلیل انسداد میشه کشف. یعنی اون مقدماتی که بچینیم کنار هم دیگه، عقل ما میگه نمیشود شارع من رو در چنین وضعیتی رها کرده باشه. نمیشه شارع منی که علم اجمالی دارم به تکالیف و این علم اجمالی منحل نمیشه، نمیتونم براءت در همه جا جاری کنم، نمیتونم احتیاط در همه جا بکنم، نمیتونم در هر موردی به اصل عملی اون مورد مراجعه کنم، نمیتونم از مجتهد انفتاحی تقلید کنم، شارع در این وضعیتی که من قرار گرفتم آمده ظن و برای من حجت قرار داده. آقای سعد میگه این کشف میکنه، عقل میگه خب دیگه الان اینجا شارع منو رها نمیکنه، نمیگه آقا همینجوری بایسته تو پا در هوا با لنگت به هوا میمونی، به من چه که تو گرفتار انسداد شدی، راستی نشی، راستی یه کاری بکنی که علم یا علمی پیدا کنی. اینو نمیگه شارع. چرا؟ چون تقصیر من که نیست، من که نرفتم ادله رو در طول تاریخ نابود کنم که امروز علم و علمی نداشته باشم، من که این کار نکردم، حوادث تاریخ، دیگرانی آمدن بانع شدن به هر دلیلی، و حتی اگر اونام نمی آمدن شاید برای حتی مکلفین زمان معصوم هم ممکنه در بعضی مناطق این انسداد پیش می آمد. حالا ما که هیچی دور افتادیم از زمان حضور معصومین، با یه فاصله 1100 خورده‌ای سال تا آخرین معصومی که در به اصطلاح حضور بوده، در بین مردم بوده، ما در این فاصله طولانی گرفتار انسداد شدیم. عقل ما میگه خب اینجا شارع برای ما یه چاره‌ای فکر کرده، شارعی که برای همه ابعاد زندگی ما تکلیف ما رو روشن کرده، نمیشه برای یه همچین مشکل بزرگی ما رو رها کرده باشه. مشکلات کوچکتر از اینو شارع حل کرده برای ما راه داد. بنابراین آقای سعد میگه وقتی ما به اینجا رسیدیم، مقدمات دلیل انسداد ما رو به این نکته میرسونه که عقل ما میگه که شارع برای تو چنین حکمی رو قرار داد. بعد میگه خب حالا اگر شارع قرار داد با اون توضیحی که ایشون داد، دیگه نوبت به تعیین وظیفه عملی از ناحیه عقل نمیرسه. چون گفتیم که وقتی شارع قرار بده، این به تعبیری در حد اماره است، در حالی که اونی که میخواد عقل قرار بده به فرض اینه که چنین اماره‌ای نباشه. اگر اماره نبود نوبت به اون اصل عملی عقلی میرسه. خب اگر چنین اماره‌ای بود دیگه نوبت به اون اصل عملی عقلی که به اصطلاح حجیت و ظن علی الحکومه است نمیرسه. البته آقای سعد اینجا یه توضیحی داده، من اونو دیگه ازش گذشتم به خاطر اینکه نمیخواستم خیلی حالا چیز کنم، دیروز فقط اشاره کردم. ایشون میگه اگر مقدمات کشف تمام نشد، یکی از اون سه تا شرط تحقق پیدا نکرد، در این صورت کشف حاصل نمیشه. وقتی نشد نوبت میرسه به حکومت، اما حکومت هم شرایط داره، با سه تا شرط برای حکومت ذکر میکنه. میگه به سه شرط عقل چنین وظیفه عملی رو تعیین میکنه که دنبال ظنت برو. یکی این که قاعده براءت عقلیه رو بپذیریم در فرض انسداد، مقصود از اون قبح عقاب بلا بیان که در فرض انفتاح مقصود از بیان بیان یقینی و علمی است، مقصود از بیان در فرض انسداد بیان ظنیه، اینو بپذیریم، که بعد برای این دوتا بیان خودشون ذکر میکن. بعد میفرماد نکته دوم بپذیریم که در اطراف علم اجمالی اصول مؤمنه تعارض میکنن و تساقط میکنن، اینم بپذیریم. و بپذیریم که علم اجمالی به تنهایی مقتضی موافقت قطعیه نیست، بلکه عامل وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی تعارض اصول مؤمنه و تساقط اونهاست. میگه اگه این سه تا شرط تپذیرفتیم که حالا توضیح میده تک تک این شرایط رو ایشون، اون موقع نوبت میرسه به حجیت و ظن علی حکومه. خب اگر شرایط کشف نبود، شرایط حکومت هم به فرض نبود که نمیشه البته حالا، اما اگر نبود هر دو چی میشه؟ آقای صدر میگه اگر این دوتا نبود نوبت میرسه به تبعیض در احتیاط. یعنی تبعیض در احتیاط باز یه فرقی داره با حجیت و ظن علی الحکومه، همونطوری که گفتم، هرچند که از این جهت خیلی فرق دیگه از در این که هر دوشون حکم عقلی هستن در مقام تعیین وظیفه عملی خیلی به هم نزدیک میشن، ولی باز یه فرق داره. البته اینکه نه شرایط کشف تحقق پیدا کنه نه شرایط حکومت تقریبا متصور نیست که کسی نه شرایط حکومت رو بپذیره نه شرایط کشف رو. مثلا اونجا بگه آقا ما اجماعی نداریم بر اینکه احتیاط واجب نیست، یا بگه که ما منجزی نداریم برای مزنونات، یا بگه که ظن شخصی نمیتونه ملاک باشه، ظن نوعی ملاکه، یکی از اون سه تا شرط یا همشون رو نپذیره. بعد این طرف هم بیاد بگه آقا براءت عقلی در موارد انسداد مقصود از بیان درش بازم یقینه، ظن نیست. بگه در اطراف اصول، در اطراف علم اجمالی اصول مؤمنه تساقط نمی کنند، و بعد بپذیره که علم اجمالی خودش مقتضی وجوب موافقت قطعی است. اینا نمیشه، این جمع اینا که نه شرایط کشف باشه نه شرایط حکومت نمیشه. اما اگر شد، گفت فرض محال محال نیست، اگر شد یکی نه اون شرایط رو پذیرفت نه این شرایط رو، دیگه نمیتونه نه قائل بشه به حجیت و ظن علی کشف نه قائل بشه به حجیت و ظن علی حکومت. اونجا دیگه نوبت میرسه به تبعیض در اختیار. پس دقت فرمودید این که سای ساعت میگه حجیت و ظن علی کشف، بیانش اینه، میگه چون شرایط کشف محققه پس حجیت ظن علی کشف ثابت میشه، وقتی ثابت شد دیگه نوبت به حجیت و ظن علی حکومه نمیرسه، برخلاف استدلال آخون. آخون میگه چون حجیت و ظن علی حکومه ثابته دیگه نوبت به حجیت و ظن علی کشف نمیرسه. و السلام علیکم و رحمت.